1184 جزء.
بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، إنه خير ناصر الظمئين. بحث سر تداخل اسباب بود. عرض شد مرحوم آقای آخوند و مرحوم نایمی قائل به عدم تداخل اسباب شدند، که هر دوشون محصل فرمایششون این بود که عواملی که مقتضی عدم تداخل هستند ظهور فعلی دارند در عدم تداخل، عواملی که مقتضی تداخل هستند ظهورشون تعلیقی هست، بنابراین ظهور دلیل در عدم تداخل و ظهورش در تداخل وارد هست و با وجود ظهور اول مجالی به ظهور دوم نیست. بنابراین مرحوم آخوند اینجوری تعبیر میکنند که ما به قرینه صدر قضیه ظهور شرط در حدوث اندل حدوث در صرف الوجود بودن جزا تصرف میکنیم و مرادش یک قیدی میزنیم، میگیم مثلا اذا اجنبت فاقتصر، اینجوری تعبیر میکنیم، اذا اجنبت فاقتصر غسلا غیر غسل مس المیت، تو اون غسل مس میت هم اذا مسست المیت فاقتصر قید میزنیم، اذا مسست المیت فاقتصر غسلا غیر غسل جنابه. اینجوری تعبیرشون میفرمودن. خب لازم مطلب عدم تداخله. ما چند مرحله اینجا گفتیم باید بحث شد. یک مرحله این هست که آیا شما ظهور جزا در صرف الوجود بودن رو به اطلاق میگیرید، ظهور شرط رو فعلی میگیرید؟ نه، ظهور شرط هم فعلی نیست، اون هم به اطلاق هست. تا اطلاق حدوث اندل حدوث یا اطلاق شرط اینجا پاش وسط کشیده نشه، عدم تداخل نتیجه گیری نمیشه. یه مرحله. خب حالا مرحله دوم، حالا اگر این بحث شما صحیح باشه، قبول، ظهور شرط ظهور فعلی است، ظهور جزا غیر فعلی است، بنابراین باید جزا رو مقید کنیم، آیا نحوه تغییرش حتما اون گونه ای است که شما میفرمایید یا میشه گونه دیگه ای تغییر داد؟ یه جور دیگه این هست که ما مثلا جزا رو اینجور بگیم، اذا اجنبت فاقتصر غسلا منویا بهی رفع الجنابه. اون یکی دلیل هم اذا اجنب اذا مسست المیت فاقتصر رو حمل میکنیم به اینکه فاقتصر غسلا منویا بهی غسل مسست المیت. نیت اولا هر کدوم مقید به خودشون میکنیم، نه مقید به عدم دیگری. تفاوتش با تقدیم مرحوم آخوند اینه، مرحوم آخوند هر کدوم رو مقید به عدم دیگری میکرد، نه ما هر کدومش رو مقید به خودشون میکنیم، ولی مقید با نیت. خب وقتی با نیت مقید شد اون مشکل شما حل میشه، ولی با توجه به اینکه این جزاهای ما نسبتشون عموم خصوص من وجه هست، تداخل در مسببات رو باید قائل بشید. نتیجه که شما نهایتاً میخواید بگیرید که بگید که حتماً باید در ضمن دو غسل انجام بشود، اون نتیجه گیری نمیشه. نه، یه نتیجه جدیدی که با نتیجه عدم تداخل هم فرق میکنه، ولی باز هم نتیجه که شما عدم تداخل در اسباب نتیجهش فرق میکنه، ولی یه نتیجه جدید میده. اون اینه که میتوانید شما هر دو غسل را در یک غسل انجام بده، چون نیت رفع غسل مس میت رو بکنید و نیت رفع حدث حاصل از جنابت هم بکنید. هر دو رو نیت کنید، هم رفع حدث حاصل از مانعی نداره، ما دلیل نداریم که به اصطلاح این دو نیت هایی که با هم دیگه تنافی ندارن. خب هر دو نیت رو میکنید. فرض اینه که اقتصال مقید شده به اقتصالی که نیت رفع حدث حاصل از جنابت شده باشه، خب هر دو رو نیت میکنید. مثل شبیه اکرم هاشمیان و اکرم آلمان هست که نسبتشون عموم خصوص من وجه هست، که میفرمایند که اگر یک عالم و عالم هاشمی رو اومدید اکرام کردید، خب هر دو تکلیف امتثال شده. مثل این میشه. چه دلیل دارید که به نحوی تقدید کنید که دوتا قضیه، دوتا شرط، این دوتا جزا عنوانهاشون عنوانهای متباین بشن؟ میشود تغییری کرد که عنوانهاشون عنوانهای عموم خصوص منوجه بشن. در لابلای فرمایش امام در پاسخ یک اشکال دیگه، نه برای حل این مشکل و اینها، در پاسخ یک اشکال دیگه به این مطلب اشاره کردن که میتوانیم ما قسل رو در دلیل زختفتر تفقتفر، حالا مثالی که ایشون زده در ازا نمتفت وزع و ازا بلتفت وزع هست، ایشون میگه به الوضوء من قبل البول و الوضوء من قبل النوم به اینها تقیید بزنیم. این تعبیر من قبل النوم و من قبل البول یه ابهامی داره، خیلی مبهمه که مراد از من قبل چیه. یعنی وضوعی که به جهت بول واجب شده است، وضوعی که به جهت بول واجب شده است، خود اون تعیین کننده نیست که مطلق، طبیعت مطلقه است، طبیعت بدون قید و شرطه یا طبیعت یک قید و شرط داره. من قبل یه تعبیر مبهمیه. من قبل رو اگر اینجوری که ما معنا میکنیم، یعنی من قبل نوم، یعنی برای رفع حدث حاصل از نوم، برای رفع حدث حاصل از بول، اینجور معنا کنیم، خب با عرض ما فرمایششون یکی میشه. بس نه، یه غسل ممکنه هر دو نیت هر دو بکنه، عمل خارجی نه، به خاطر مفهومی که عالم هاشمی دیگه، عالم هاشمی خب به اصطلاح اینکه میگه متعم خصوص من وجه هستن، نه نه، عمل خارجی نسبتش خصوص من وجه دیگه، همین مقدار کافی است برای اینکه در مقام امتثال بشه با یک فرد امتثال کردی. اثر بیشتر از این نیست. ببینید این یه تفاوتی هم بین این تداخل در اسباب و اون تداخل در مسبباتی که اینجا هست و تداخل اسبابی که مرحوم آخوند دیگران مثلا قائل میشن هست. تداخل اسبابی که آقایون قائل میشن، اونا میگن که اصلا یه تکلیف به گردن ما میاد، اقتصال، یعنی هم مس میت و هم جنابت هر دو تأثیر میگذارن در یک وجوب، وجوب الاقتصال. پس بنابراین شما اولین فرد اقتصال رو که آوردید، خواه ناخواه هر دو، یعنی هر دوی که نیست، خواه ناخواه عمل به وظیفه کردید، یه وظیفه بیشتر ندارید. اینجور نیست که شما بتوانید دو بار غسل کنید، مثلا دو تا غسل نخواسته، صرف الوجود و غسل خواسته، صرف الوجود هم با اولین فرد قهران امتثال میشه. ولی این تداخلی که اینجا نتیجه گرفته میشه تداخل در مسببات. تداخل در مسببات ممکنه شما اینها رو در ضمن دو فرد بیارید، ممکنه در ضمن یک فرد بیارید. یک غسل میکنید به نیت غسل جنابت، یک غسل میکنید به نیت غسل مس میت، هر دو غسل، دو تا غسل جدا جدا. ممکنه اینا رو هم در ذهن یک خود انجام بدید. اگر این تداخل در مسببات امکان امتصال هر دو با یک فرد رو اثبات میکنه، نه اینکه حتما هم با یک فرد. این تعبیری که من کلمات مرحوم امام به رخصت و عزیمت و اینجور تعبیرات ازش یاد شده، ظاهرا به همین نکاتی که عرض میکنم ناظر هست. حالا تا با اصطلاحات رخصت و عزیمتی که تو کلمات قوم هست چقدر سازگار باشه یا نباشه، این نکته قضیهش این هست که ایشون اشارت میکنن در بعضی موارد رخصت هست در بعضی موارد عزیمته. این میخوان این بگن که آیا میتوانیم حتما با یک فرد امتصال قهرن میشود یا امکان دارد و میتوانیم با یک فرد هر دو را امتصال کنیم. این تعبیر رخصت عزیمت ایشون هم قهرن ایشون این بحث رو ندارن، نه اینکه ایشون این همچی بحثی رو که من عرض میکنم. بحث من این هست که مرحوم آخوند تداخل اسباب و تداخل مسببات رو با هم بحث کردن و میخوام بگن که ما باید ملتزم بشیم که هر تکلیفی امتصال جداگانه‌ای میطلبد، یعنی مجموع نتیجه نهایی که از کل بحث تداخل اسباب و تداخل مسببات نتیجه گرفته میشه، اون دوتا رو محط بحث قرار دادن. عرض من این هست که این بیاناتی که شما فرمودید فوقش چی نتیجه میشه؟ تداخل در اسباب. تداخل در اسباب این هست که اون مفهوم جزا رو شما باید مقید کنید. تا مفهوم جزا رو مقید نکنید، چون به طبیعت واحده دوتا وجوب نمیتواند تعلق بگیرد، طبیعت باید قید بخوره. حالا نحوه قید خوردنش به چه نحوه؟ ما میگیم ممکنه یه قیدی بزنید که در مصداق خارجی بین این دو طبیعت عموم و خصوص منوجه باشد، نه عموم و خصوص مطلق باشد. لازم نیست متباین باشد، لازم نیست به گونه قید بخوره که به نحو عموم و خصوص متباین باشن، که در نتیجه قهرن در مقام عمل باید دو تا امتصال جداگونه داشته باشن. وقتی متباین شدن دیگه تداخل در مسابقه قهریه، عدم تداخل معقول نیست دیگه، معقول نیست. خب دو تا فرد مختلف هست، این گفته قصدی که مقید کرده، قصدی که قصد جنابت نباشد مثل معید، قصد مثل معید هم یه قصدی که قصد جنابت نباشد. وقتی اینا مقید شدن دیگه تداخل در مسببات معقول نیست. قهرن دو تا طبیعت مختلف، اصلا از بحث ما خارج از تعدد شد و تعدد جزا نیست. اتحاد سوری جزا بوده، حالا هم کشف میکنیم که جزای شما متحد نیست، دو جزای مختلف هست و اصلا تداخل در مسببات معقول نیست. ولی اگر گفتیم که نه، تداخل در اسباب به این نحو هست که اون مفهوم رو یک قیدی میزنیم که این قید با قید اون یکی رابطهشون عموم خصوص منوج هست، هیچ مشکلی هم اینجا وجود نداره. خب اینجا دو نکته بله بفرمایید. مثلا اگه ادعا کنه بله، ولی نتیجه که مرحوم آخوند میگیره نتیجهش درست نیست. اینا میخوان بعدن بگن که اصلا این هست که در ناحیه عدم تداخل مسببات هم نتیجه گیرن اصلا عدم تداخل در مسببات هست و تا آخر خط برن. این باید توجه کرد چگونه ما عدم تداخل اسباب رو اثبات کردیم. به نحوی اثبات کردیم که در بحث عدم تداخل مسببات، تداخل مسببات نتیجه میده. اون بحث نهاییش فرق میکنه با بحث که آیون مطرح کردن. عرض کردم اصل نحوه تغییرش تو لابلای فرمایش مرحوم امام هست. این سبکی که من عرض میکنم بحثیشون نیست. یه اشکالی از مرحوم آقای بروجردی نقل میکنن که اصلا میخوام بگن تداخل چیز عدم تداخل معقول نیست و امثال اینها. بعد میگن برای این باید قائل به تداخل بشیم و بعد اینجور جواب میدن نه، عدم تداخل معقول نیست، معقول است و این بحثا رو طرح میکنن. ولی من به اون اشکال اصلا نمیخوام بپردازم. به نظر من اشکال چندان اصلا اشکال به جایی نیست، اون اشکال راحت تر از این حرفا میشه پاسخ داده بشه. بگذاریم این هم دو مرحله. بعد حالا قبل از اینکه حالا بحث رو ادامه بدم، بعد نیست اینجا این نکته رو عرض بکنم که اگر ما در اینجا شک کردیم که نحوه قیدی که این واجب ما خورده به چه نحوه، آیا واجب ما مقید شده به اقتسل غسلا غیر غسل الجنابه، به اقتسل غسلا منوی بهی غسل و غسل رفع الحدث، بحث اصل عملی پیش کشیده بشه، آیا لازمه اصل عملی احتیاط هست یا لازمه اصل عملی براءت؟ من تصور میکنم جا لازمهش براءت هست، چون ولو بین این دوتا به اصطلاح نیت، این دوتا قیدی که داریم، این دوتا قید رابطه شون از جهت مفهومی تباین داره. المنوی به غسل جنابه با اون قید دیگه‌ای که غسلا غیر غسل الجنابه، ما یکون غیر غسل الجنابه، یعنی در اذا اجنبت فاغتسل دو جور میشه قید زد، یکی مقیدش کنیم به عدم دیگری غسلا غیر غسل مس المیت، یکی مقید کنیم غسلا منوی به غسل الجنابه. این دوتا از جهت مفهومی تباین دارن، دوتا مفهوم کاملا متباین هستن، ولی تصورم این هست که با توجه به اینکه از جهت مصداقی اون خصوص منوج مطلق هستن، اون خصوص مطلق هستن، غسل منوی به غسل الجنابه اعم هست از غسلی که غیر غسل مس المیت هست، اعم غسلی که غیر غسل مست میت باشه خاصه، غسلی که غیر غسل مست میت باشه حتما یه فردی هست که اون فرد ممتاز باید باشه دیگه، غسلی که نیت غسل جنابت درش شده میتواند همون فردی باشه که غسل مست میت باشه تحقق پیدا میکنه، میتواند فرد دیگری باشه. نیت غسل جنابت منافات با این نداره که حتما همون فرد غسل مست میت باشه، از جهت خارجی بین غسلا منویا به غسل الجنابه و غسلا غیر غسل مست میت اون خصوص مطلقه خارجن، و تصور میکنم همین که اینها از جهت خارج شبیه اقل و اکثر ارتباطی هستند و اینجا میشه برات جاری کرد، حالا بحثای مفصلش باید در اونجا مرفه بشه. خب ولی که میشه خارجن رو میدونیم نه که میدونیم نیت من دوتا نیت میشه گرد دیگه نه این غسل میشه دوتا نیت کرد نه نه اگر قید نیت صحیح میخواهید بزنید اصلا نمیشه، اصلا شما هیچ چیز احراز کنید، نباید قید نیت صحیح بزنید، نیت صحیح باشه از کجا من میتونم نیت صحیحه، هیچ وقت نمیتوانم غسل جنابت انجام بدم، هر جور نیت ما شاید نیت هم صحیح نباشه، خارجن که اینجور نیست، نه لطول هم رو باید نداشته باشیم، خارجن که دوتا میشه دوتا نیت کرد، نیت که کاری نداره که
نماز چی؟
نماز، این نماز من هم نماز به اصطلاح صبح باشه هم نماز میرم نماز مستحبی باشه اشکال داره اگه نه امکانش که بحثی نیست، بحث نیت رو داریم تغییر بزنیم دیگه، نیت ببینید یه نکته توجه بفرمایید، یه موقع شما میگید که غسل جنابت رو اینجور میگید، غسلی که رافع باشد واقعا اون حدث جنابت رو، غسلی که رفع واقعی کند حدث جنابت رو، اگر همچی قیدی بخواید بزنید این دیگه این دلیل از لغو میشه، چون من چه شکلی میدونم این غسل من رافع غسل جنابت هست یا نیست، رافعیت در تحت اختیار من نیست، شما میگید غسلی که این صلاحیت داشته باشه حتما رافع غسل جنابت باشه. من از کجا میتونم تشخیص بدم که رافع هست یا رافع نیست؟ من چه میدونم؟ باید یه قیدی بزنیم که تشخیص مصادیقش با مکلف بشه، مکلف بتونه مصادیقش رو تشخیص بده. به خاطر همین قید که میزنیم میگیم غسلی که نیت غسل جنابت درش شده باشه، نیت غسل جنابت شده باشه، یا داییش غسل جنابت باشه، داییش غسل یا نیت دایی، یه چیزی از این چیزایی که من بتوانم. خب من نیت هر دو رو نیت میکنم، دایی من هر دوه، اشکالی نداره. معنی این خارجن که آدم میدونیم که یه عمل رو میشه به نیت دو تا عمل انجام داد، نفس نیت کاری نداره که نیت هر دو انجام میده. نیت رفع حدث حادث از جنابت، من این غسل رو هم به نیت رفع حدث جنابت انجام میدهم، هم به نیت رفع حدث مست میت انجام میدهم. فرض اینه که باید یه قیدی بزنید. فرض این هست که به قرینه این که نمیشود مسبب شما طبیعت واحد دوتا وجوب بهش تعلق میگیره یه قیدی دارید میزنید. خب قید این شکلی بزنید. مرحوم آخوند قید میزنه که هر یک از جزاها رو به عدم شرط دیگر تغییر میکنه. ما میگیم به عدم شرط دیگر تغییر نکنید، به نیت خود همون شرط تغییر کنید. به عدم شرط دیگر تغییر کنید، رابطه جزاها بعد از این تغییر متباین میشن. به نیت خودشون تغییر کنید، رابطه‌شون به خصوص منوج میشه. اون خصوص منوج شد، تداخل در مسببات به قاعده است، این نتیجهش میشه.
بله.
بحث اینه که چرا اون قید رو میزنید؟ شما به چه دلیل میگویید چون شرط به نحوه سببیت تامه مستقله حدوث اندل حدوثه، همین اون بیاناتی که هست، حتما باید جزا رو مقید به غیر دیگری کنید؟ یه قیدی باید جزا بخوره. این بله قبول داریم با پذیرش اون مبانی بحث. تباین، اگر تباین باشه نتیجهش این هست که با یک عمل اینا امتصال نمیشن. تباین رو بینید جزاها، ببینید اگر شما یه موقعی میگید جزای شما غسلا غیر غسل مست المیت، اون یکی هم غسلا غیر غسل للجنابه، اگر اینا باشه رابطه این جزاها هم چه متباین، دو تا عنوان متباین میشن، درسته؟ ما میگیم چه این شکلی میکنید که اون جزاها متباین بشن؟ یه قیدی بزنید که رابطه شون خصوص منوج بشه. حتما نحوه قید زدن که به نحوی نیست که شما این فرمایید. اون خصوص منوج یه بحث دیگه بود، اون بحث این بود که رابطه خود این قیدها با هم دیگه چیه. در وقت شک میخواستم بگم، حالا اگه شک کردیم که هر یک از این دو تا دلیل رو میخواید قید بزنید، ببینید این هست که این اختصال ها باید قید بکنن. دو جور این اختصال میشونه قید بکنن، دو جور هم به در قبالش این هم میتونه قید بکنن. یک اصلا غیر مستل سلمت، دو اصلا مدیگن به هل دنابه. این هم همینجور یک خسلا غیر جنابه، دو
دو غسلم منویم به حلمت.
صحبت داری که اگر مرحوم آخون قیده اولی رو میزنه، قیده اولی باشه غسلن غیر غسل مست با غسلن غیر جنابه نسبتشون چیه؟ متمایل. وقتی متمایل شدن با در دو فرم برده بشه دیگه متمایل هست دیگه، خب بحث راه شد. ما هم در اون هم که قیده دوم هم بزنید
نه
بین این قصدی که غیر قصد مست باشه با قصدی که غیر جنابت باشه نسبت چیه؟
غیر مست، غیر جنابت
هم شامل میشه و چیزای دیگه هم شامل ممکن اونه چه بشه؟ نسبت متباینه دیگه، یعنی هیچ وقت نمیتواند یک قصدی غیر قصد مست باشه؟ یعنی قصد اون
این
دو تا داشته
خود
قصد جناب
و
قصد
مست
نمیشن، اما موارد اعتراضش این دو تا پس جمع تواهیم ببینید این مسئله
رو
بریم قصدی که قصد مست نباشد
قصد
جمعه قصد نه اونهایی که اونهایش کار نداریم قصدی که قصد مست نباشد و قصدی که قصد تلاوت نباشد. این دو تا قصد رو میشود با یک عمل خارجی انجام داد یا نمیشود؟ نمیشه دیگه، با یک عمل خارجی نمیشه هر دو قصد رو امتثال کرد دیگه، چون طبیعتش جوری است که در یه مورد هم نمیشن، یعنی هر دو عنوان برای یک شیء خارجی قابل انطباق نیست.
مثلا الان چه نیتی میکنه
برای قصد کرد؟ مثلا اون هر کدوم وقتی جنابت خواهد بکنه باید دیگه مثلا مگه دیگه نمیشه
مثلا
میتونه دیگه مثلا جواب داشته باشه. اوه حالا یه بحث دیگه است.
اون
بحث غیر از
مرد چون
در این دو تا بحث اگر جمع اون بی خیر از دو
بحث
اون رو کار نداریم. در اون یه نیاز مشترک داشته باشه. نه نه وقتی شما دارید قصد جنابت بکنید دیگه باید دیگه نیاز مشترک داشته باشه. فقط
نه
نه نه نه نه نه نه نه
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه هر قصد که در نظر بگیرید همین یه غیریت نسبت به او هم این بحثا میاد دیگه. نه حالا این دو تا رو بخوام بگم، آیا میتوانید من با یک عمل واحد هر دو قصد رو نیت کنم؟ طبق مبدأ رو آخوند میگه نمیشه، نمیشه یک قصدی هم قصد جنابت باشه هم قصد مستمیت باشه، چون معروفه در اولی غیر از معروفه به دستانه میگه. خب ما میگیم چه شکلی مشکل کنیم؟ یه جوری مشکل کنید که مأمور به با امکان انتباهش رو بر یک وجود خارجی وجود داشته باشه. چی؟ قصدن منبیان به جنابه دومی قصدن منبیان به من اینا امکان داره که عمل خارجی رو هم من نیت جنابت میکنم هم نیت قصد مستمیت میکنم فردا رو نیت میکنم هیچ معنی نداره. خب حالا یه بحث بعد بحث بعدی ما این بود که خب حالا این شک کردیم که مرضای ما درسته احتمالی که ما مطرح میکنیم یا احتمالی که مرحوم آخون این شک کردیم، چون شک کردیم جایی رو اصل عملیه، اصل عملی در واقع این دوتا رو با هم باید مقایسه کنیم، این دوتا رو با هم باید مقایسه کنیم، یعنی شک داریم که تغییری که به قصد خورده به این نحوه یا به این نحوه، این هر کدوم دلیل رو جدا جدا رو در نظر بگیریم. شک کردیم که غیری که این جزا خورده این غیر چه غیبیه؟ غیره غیر مردم رو به قصد مرد خورده یا منویین به الجنابه خورده؟ غیر هر کدوم به خودش مقید شده یا به عدم دیگری مقید شده؟ این بحث اینه که این دو تا قید مفهوماً دو تا مفهوم متباینن ولی در وجود خارجی و خصوص مطلق هست، در وجود خارجی و خصوص مطلق هستن، یعنی غسلی که نیت غسل جنابت درش شده این میتواند خارجاً همون غسل مستمیت باشد، می تواند قصد مستمیت نباشد. این رابطه اون قصد مطلقه، اون قصد مطلق شد. اینجا ما اگر گفتیم در اقل و اکثری که خارجن
نسبت او خود چیز دارن به اصطلاح اینجا جای براعته، اجرای براعت هست. وقتی جای اجرای براعت شد غسل گیره و سلمیه این خاص میشه، این میشه آم قدر متیدن ما اینه غسلن من دیگن به المحمد، این اون چیزی که مسلمن ما شرط هست. پس نیت جنابت باید بکنیم، اما نیت اون یکی رو بکنیم یا نکنیم اون معلوم نیست. براعت از اشتراط اون یکی میکنیم، براعت از اشتراط خصوصیت جاری میکنیم، نتیجهش همین عرض ماست، نتیجهش کفایت عمل کردن به هر دو قط در یک عمل خارجیه.
اگر جنوب
نباشه میتونه نیت
جنابت کنه؟ نه نه میشه.
شما خواستم
چه
از اون حیثیت، یعنی ببینید یعنی ببینید منی که میخوام غسل جنابت کنم بحث در این هست که فقط نیت جنابت بکنم کافیه یا باید نیت مستمیت هم نداشته باشم. در غسل جنابت عدم نیت مستمیت هم شرط صحتش یا شرط صحتش نیست. شک دارم در شرطیت زائد، شرطیت عدمی، عدم نیت مستمیز برایت از شرطیت زاید میتونم
دید.
بله طبیعیه که آمو خواست مطلق هست، این دوتا مفهومی هست که خارجه این شکلیه. نمیدونم شرطیت در
غیر غسل جنابت
میشه خواست
دیده، غیر غسل جنابت میشه
خواست. غیر غسل جنابت آم چی میشه؟ آم میشه نیت جنابت، نیت مستمیز. هر کدوم با اون یکی مقایسه کنید. آره دیگه، هر کدوم با اون یکی مقایسه کنید.
این
دو تا رو با هم مقایسه کنیم. یعنی در غسل جنابت نیت جنابت که شرطه، چون آب بشه باش. آیا غیر غسل مست همون هم شرط هست یا شرط نیست؟ شرط زایده، شرطیت زایده، برایت شرطیت زایده جاری میکنه دیگه. اونجا به مقام نمیدونم اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد نمیرسه. برایت از شرطیت زایده اجرا میکنیم، مسئله تمامه. جای براعت نیست یا نه جای جای اشتغاله. این به نظر اینجوری میرسه که اینجا جای
اون نیت علاوه بر این میگیریم،
طبیعتا علاوه بر این دیگه، چون نیت جنابت که باید بخاره انسان بکنه. قصد یه چیزی هست که فرض این هست که اونجا خب
جنابت هم خیلی وقت
طبیعتا اینجور میشه دیگه. غسل جنابتی که غیر غسل، یعنی خارجا اون غسلی که غیر غسل مست هست باید به نحو جنابت باشه که غیر غسل مست باشه. خب یه مرحله. خب یه نکته رو فقط اینجا اشاره اجمالی بکنم. ببینید من شما ممکنه اینجا بگید که چطور میشه که دو تا نسبت به اصطلاح دو تا شیئی که عموم خصوص من وجه هستن امر تعلق میگیره؟ از یه طرف بگیم اکرم آل من، از یه طرف بگیم اکرم هاشمیم، بگیم هر دو تکلیف اون مجموع العنوانه این رو شامل میشه. بنابراین که اجتماع امر و نهی رو جائز بدانیم، خب اجتماعشون راحته، کاری نداریم. ولی بنابراین که ما اجتماع امر و نهی رو محال بدانیم، که عقیده ما هم همین هست، اجتماع امر رو جائز نمیدانیم، اون اینه که اینجا چجوری؟ آیا اینجا هم لازمش این هست که شما اینجا هم اجتماع امر و نهی جائز نباشه؟ پاسخ اجمالیش این هست که ما علتی که اجتماع امر و نهی رو جائز نمیدانیم این هست که اقتضاء امر و نهی متنافیه. یعنی امر اقتضاء میکند وجود متعلق را و نهی اقتضاء میکند عدم متعلق را. و الا دو تا تکلیفی باشن که اقتضاءشون یکی باشه، اقتضاءشون یکی باشه، اونجا دیگه قائل به امتناع نیستیم. حالا یا هر دوش وجودی باشه، یکیش وجودی باشه، یکیش استحبابی باشه، اونجا قائل به چیز نیستیم. در تنها در جایی که دو تا اقتضای متنافی داشته باشن قائل هستیم. این چیز اجمالیشه. حالا بله به این بیان حالا تعبیر بکنید، بگید بیانی که حالا تو کلام مرحوم ناینی اینجوری گاهی اوقات وارد شده برای امتناع اجتماع. نمیخوام بگم دقیق هست که دقیق نیست، برای اینکه قدری روشن‌تر بشه، میگه ایشون تعبیرش اینجوری هست، میگن که سله میگه شما نماز بخوانید ولو اطلاقش اقتضا میکنه، ولو اون فردی از نماز رو انتخاب کنید که مصداق قصد است. لا تقصد میگه هیچ چیز از افراد قصد رو شما نباید انجام بدید. اطلاق اقتصد با اون منافات داره. اون میگه این فرد رو باید بیارید، اون میگه این فرد رو نباید بیارید. دوتا تحریک، تحریک به سمت وجوده، تحریک به سمت عدمه. این بیان در منحرفی نمیاد. او میگه که شما باید غسلی بکنید، مثلا تو اکرم عالم را اکرم آشه میگن، باید یکی از افراد عالم رو اکرام کنید، ولی اون فرد اون عالم هاشمی باشه. اون اکرم هاشمی هم میگه شما هاشمی رو باید یک رو اکرام کنید، ولی اون هاشمی که عالم باشه منافات نداره. هر دو میخوام میگن اکرام کنید دیگه، هر دو به طرف وجود تحریک میکنن دیگه، منافاتی نداره. پس بنابراین ما اگر اجتماع امر و نهی رو هم جایز ندانیم، اجتماع امر و نهی رو جایز نداریم، نکته ای که برای عدم جواز هست اونجا اینجا نیست. بله اونجا اگر نمیدونم نفس تکالیف رو متناقض بگیریم به جهت از اونجور بیانات، ما رو اون بیانات نمیگیم. ما بیاناتمون هست که تحریکات متعدد معقول نیست و تحریک به وجود خارجیه، تحریکات به ولو اطلاقش، تحریکات متنافی، نه متنافی، تحریکات متنافی صحیح نیست. اون اجمال نکته‌ای که ما تو بحث اجتماع امر اون حالا بحث داره که اصلا منشأ تضاد اجتماع امر نه چی است و همسال اینا، ما تضاد رو اصلا به خاطر تنافی تحریکات میدونیم نه چیز دیگری. و اساسا اینکه به یک شی هم امر بشه، امر استحبابی هم امر وجوبی، به یک شی واحد واحد هم اشکال نداره، هیچ مانعی نداره که انسان شارع، یعنی ما تضاد بین مطلق احکام رو قبول نداریم. محصل عرض ما این هست تضاد نمیشه چی؟ نه اون از باب عدم المقتضیه، یعنی تناب حالا اونش باشه، اون بحثا چیز هست، یعنی علتی که رخصت بر ترک میده از ناحیه من رخصت بر ترک میده، این که میگه مستحبه، یعنی من نسبت به انجام این عمل سکوت دارم، رخصت بر ترکی که از ناحیه من حیفیه، او منافات با این نداره از یه ناحیه دیگه واجب بشه، اون رخصت مطلق نیست، رخصت از ناحیه من هست. وارد یه سور میگه نه سکوت، نه رخصت میده، سکوت نیست رخصت میده، رخصت حیفی. استحباب میگه از ناحیه من الزامی نداره این عمل رو انجام بدین، منافات نداره از یه ناحیه دیگه الزام بشه. نه حیفش مشترک مختلفه دیگه، دو تا دیگه نه دو تا چیز مختلفه دیگه، من نه واحد نیست خارجا متعدده. حالا این اجمال بحثه که اونجا هست، در اینجور جا هیچ مشکلی در اجتماع امر و نهی نیست و اجتماع امر و نهی خصوصیت داره، نه اجتماع مطلق احکامه، و اینا با هم دیگه فرق دارند. و این اجمال اشاره به این که این بحث و بحث اجتماع امر و نهی هیچ گونه تنافی این بحث ها اصلا درش نیست. خب بگذاریم. خب این تمام این عرضایی که تا اینجا کردیم مبتنی بر این بود که ما بپذیریم دلالت دلیل بر صرف الوجود بودن به مقدمات حکمت هست. همین خودش یه مقدار نیاز به باز کردن باشه داره که دلیلی که دال بر صرف الوجود هست که جذاب نحوه صرف الوجوده به چه نحوه. ما این روز در جلسه قبل وارد شدیم ابتدای نکته عرض کردیم که اساسا طرف تعارض ظهور جزا در صرف الوجود نیست، طرف تعارض ظهور مضاف الیه صرف الوجود هست، اون طبیعتی که در جزا عقد شده، یا طبیعت قید و شرط نداره یا طبیعت با قید و شرطه. و الا ظهور جزا در صرف الوجود بودن، این ظهور مسلمی است. این ظهور هم بعد از این ورود شرط دیگر هم از بین نمیره و نهایتا ما ظهور جزا در صرف الوجود بودن رو رفعیت نمی کنیم، جزا رو قید می زنیم. اون صرف الوجود بودن یه حیثیت زائد بر اینه که اون طبیعت چه طبیعتی باشه. ما در واقع میگیم صرف وجود این طبیعت مقیده، طبیعت قسلن غیر منویین به الجنابه، مثلا قسلن منویین به الجنابه، مثلا اینکه یک قیدی تو این قسل میزنیم، اون طبیعتی که طبیعت که مقیده شد، بعد صرف الوجود رو به او اضافه میکنیم. اضافه صرف الوجود به اون طبیعت مسلم هست. اون چیزی که مسلم نیست اون این که مضافون الیهش چیست؟ آیا مضافون الیهش نفس الاقتصال است بدون قید و شرط، یا اقتصالی که یه قید داره، اقتصال منویاً به الجنابه؟ خب این یه مرحله، مرحله دوم است. اینو باید تحلیل کنیم که دلالت دلیل بر این که جزای شما نفس طبیعت هست و طبیعت مقیده نیست، این دلالتش به چه نحو هست؟ حالا اینو توضیحش شنبه میدم، فقط اجمال مطلب شو عرض بکنم. اجمال قضیه این هست که باید توجه کرد که ما مقدمات حکمت رو برای چی اجرا میکنیم. اون بحثایی که سابقا بحثش رو ترک کردیم که آیا مقدمات حکمت اجراش برای چیه؟ آیا ما نمی توانیم اینکه جزای ما نفس طبیعت هست با وضع ما اون رو نتیجه بگیریم؟ حتما باید مقدمات حکمت اجرا کنیم. اجرای مقدمات حکمت به چه خاطره؟ اون تفاوتی که در توضیح نتیجه مقدمات حکمت بین ما و مثلا مرحوم آقای صدر بود، ایشون تصریح میکرد، این فکر میکنم توی این بحث خیلی میتواند مؤثر باشه. حالا اینو شنبه من توضیحش رو عرض بکنم تا بریم ادامه بحثا. و اساسا حالا یه نکته دیگه هم دوستان فکر کنن، من تصورم، حالا تصور اجمالیم رو عرض بکنم، تصور اجمالیم این هست که تداخل و عدم تداخل قانون عام نداره. در مثالا فرق داره، بعضی مثال آدم تداخل میفهمه، بعضی مثال عدم تداخل میفهمه. یه قدری مثال های عرفی مختلف، من اون امام مثلا ایشون از جهت منطقی که نه به تداخل میرسن، ولی عرفن میگن عرف با عدم تداخل مساعده، با عدم تداخل یعنی چی؟ میخوام میگن عرف نظرش عدم تداخله. من مثال هایی که به ذهنم رسیده، بعضیاش آدم که نگاه میکنه عدم تداخل درک میکنه، بعضیش تداخل درک میکنه، و تصورم اینه که فهم تداخل و عدم تداخل به نحو عام نیست، وابسته به ویژگی های مورد هست. این حالا اجمالی که اجالتاً به ذهنم میرسه. حالا مثال های مختلف تداخل و عدم تداخل رو فکر کنید، ببینید که عرفاً چجوری میفهمید. چی؟ حالا منتراسواد و موضوع، مثال هایی که تداخل و عدم تداخل در تکوینیات، آدم در تکوینیات آیا همچه تداخل میفهمه، عدم تداخل میفهمه؟ قانون های عرفی، حالا نه قانون های شهری، قانون های عرفی در نظام های قانونگذاری عرفی، یا امور تکوینیه که حالا به قانونگذاری مربوط نیست. حالا مثال هاش یک کمی دقت کنید. من که یه قدری مثال حالا تو عرض میکنم، مثال های متنوعش رو، به نظرم بعضی مثال ها ظاهرش تداخل، بعضی مثال ها ظاهرش عدم تداخله، و فارقش ویژگی های این مثال هاست. به نظرم هنوز به یه چیز عامی که بتونم عرض کنم که عرفاً ظهور در تداخل داره یا ظهور در عدم تداخل داره نرسیدم. حالا این رو فعلا توش فکر میکنیم ببینیم اسباب، فعلا به مسبباتش کار نداریم، مسبباتش کار نداریم. عدم تداخل در اسباب، یا یعنی در واقع اون تعارضاتی که بین اون ظهورات مختلف بود اون تعارضات اوف گاهی اوقات چیزهایی که مقتضی تداخل هست مقدم میکنه، گاهی اوقات اونهایی که مقتضی عدم تداخل هست مقدم میکنه. اینا حالا یه قدری روش تأمل بفرمایید ببینید چجوری از آب در میاریم.
مثلا قانون شد که نشه من اولا چون
قانونش تعدد بردار میشه. نه خیلیش تعدد بردار حالا نه حالا خیلیش حالش میبینیم حالا اونشو اون مثالای قانونی رو بعضی ها میگن اونا اتفاقتن اصل عدم تداخل هست، اصل تداخل هست، مگر اون مثالایی که شما رو میگن اصل عدم تداخل هست، اونا رو حالا یه تفصیلایی جوری